بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 136 سطر 15 اذا عرفت هذا فعلم ان قطع الزاویه یتصور به وجهین. گفتیم که مخالفین اتصال جسم بر مدعاشون دلائلی اقامه کردند یا بر قول به اتصال جسم اشکالاتی ذکر کردند. اشکال هشتم و نهم و دهمشون رو خوندیم و قرار شد از هر سه با هم جواب بدیم. گفتیم که جواب از این سه اشکال متوقف بر این است که حقیقت زاویه رو بشناسیم. خلاصه حرفی که در حقیقت زاویه گفتیم این بود که زاویه سطح هست، ولی به حیث زاویه بودن معین است و به حیث سطح بودن معین نیست. توضیح دادیم که این زاویه به لحاظ زاویه بودن معین است، اما از طرف وتر تعیین نشده، لذا ممکن است از طرف وتر طولانی تر باشد، کوتاه تر باشه. در زاویه بودن هیچ کدام از کوتاه تر بودن وتر یا بلندتر بودن وتر شرط نیست. در زاویه بودن فقط همون هیئت انحدابیه شرطه. سطحی که هیئت انحدابیه داشته باشد زاویه است. و توضیح دادیم که زاویه همونطور که الان معلوم شد دو حیث دارد، یکی حیث زاویه بودن، یکی حیث سطح بودن. و اینم اشاره کردیم که اگر به وسیله اوتار شما زاویه رو قسمت کنید، این در واقع قسمت زاویه نیست، قسمت سطحه. تقسیم کردن زاویه نیست، تقسیم کردن سطحه. اوتارم روشن شد که چی هستن. گفتیم هر زاویه دو ضلع دارد و وتر ندارد، اما می شود وتر براش رسم کرد یا وتر براش فرض کرد. زاویه متوقف بر وتر نیست، اما می تواند وتر داشته باشه. دهانه زاویه، اگر شما دهانه زاویه رو ببندید که یه مثلث تشکیل میشه، اون خطی که این دو ضلع مثلث، دو ضلع زاویه رو به هم وصل میکند و قاعده مثلث به حساب میاد، اونو بهش میگیم وتر زاویه. وتر زاویه همون ضلعی است که مقابل زاویه است. ضلع زاویه عبارت از اون ضلعی است که یه خطی است که دو طرف زاویه است. اونی که دو طرف زاویه است بهش میگیم ضلع، اونی که مقابل زاویه است بهش میگیم وتر. حالا اگر شما زاویه رو از طریق اوتار تقسیم کنید، یعنی وتر کوتاه‌تر بذارید یا وتر بلندتر بذارید، این در واقع زاویه تقسیم نمیشه، سطح داره تقسیم میشه. خود زاویه همونطور که دیروز عرض کردم اگه 60 درجه است، شما وترش رو در 1 سانتی زاویه بذارید بازم اون 60 درجه است، وتر رو در یه متری زاویه هم بذارید باز زاویه 60 درجه است. اما این سطحی که بین زاویه و انتهای وتر است، اون سطح فرق میکنه، کم و زیاد میشه. پس اگر شما زاویه ای رو به اوتار تقسیم کنید، در واقع زاویه تقسیم نشده، سطح تقسیم شده. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم که منم الان تکرار کردم که بتونیم وارد ادامه بحث بشیم. حالا میگیم اگر متحرکی بخواهد زاویه رو طی کند و بپیماید، دو جور میتواند این زاویه رو طی کند. در یک نحو از این دو نحو طی کردن زاویه قسمت میشه، تقسیم میشه. در نحوه دیگر زاویه تقسیم نمیشه، که الان توضیح میدم مطلب روشن میشه. نحوه اول اینه، فرض کنید خطی رو که میخواد حرکت کند روی زاویه، متحرک رو خط بگیرید، این خط رو منطبق کنید بر یک ضلع زاویه، منطبق کنید بر یک ضلع زاویه. تو ذهنتون تصویر کنید زاویه ای رو که دارای دو ضلعه و این دو ضلع با هم در یه نقطه تلاقی کردند که با در اون نقطه تلاقی زاویه درست شده. حالا خط سومی رو بیارید منطبق کنید بر یکی از این ضلع ها، مثلا بر ضلع دست راست، منطبقش کنید بر ضلع دست راست، بعد شروع کنید این خط سوم رو روی زاویه حرکت بدید، به این طور حرکت به این نحو باشه که اون سر خط را که روی تقاطع دو ضلع ثابت نگه دارید، مثلا دست بزنی روش که اون حرکت نکنه. بعد طرف دیگر این خط سوم رو حرکت بدید به این صورت که بیاد تو شیشم زاویه و یواش یواش بره رو خط دست چپ زاویه و ضلع دست چپ زاویه منطبق بشه. از ضلع دست راست کنده بشه، اما نه همه اندامش کنده بشه، اون نوک خط رو همون جور روی زاویه نگه دارید، بقیه یه قسمت طرف دیگر این خط رو از روی ضلع دست راست جدا کنید، ببرید به سمت ضلع دست چپ و آخر سر رو ضلع دست چپ منطبق کنید. این الان زاویه رو طی کرد، این خط زاویه رو طی کرد، اما یه نوع طی کردنی که باعث تقسیم شدن زاویه است. یعنی این خط وقتی زاویه رو طی میکنه، زاویه سر سر رو وقتی شروع میکنه به حرکت، اول یک درجه رو پشت سر میذاره، 59 درجه باقی میمونه، دوباره یه درجه دیگر طی میکنه، دو درجه میفته اون بر خط، 58 درجه میفته این بر خط، بعد همینطور یواش یواش میاد تا مثلا به 30 درجه برسه، 30 درجه میفته این بر خط، 30 درجه میفته اون بر خط، بعد هی باز کوتاه میکند زاویه رو، یعنی یک طرف دست راست خط میفته 31، طرف دست چپ خط میشه 29، همینطور میریم تا این که طرف دست راست خط میشه 59، طرف دست چپ خط میشه بعد 1، بعد یه خود دیگه حرکتش میدیم، این خط سوم بر ضلع دست چپ منطبق میشه. همونطور که توجه میکنید در وقتی که داره طی میکنه زاویه رو داره تقسیم میکنه، زاویه داره تقسیم میشه. این یه نوع طی کردن بود که مستلزم تقسیم زاویه است. یه نوع طی کردن دیگه هم داریم، خطی رو روی خط دیگه منطبق کنید، یا روی ضلع خطی رو روی ضلع زاویه منطبق کنید، زاویه دارید یه خط رو روش منطبق کنید، طرف این خط رو ثابت نگه ندارید، بلکه تمام اندام خط رو روی زاویه بلغزانید، قهرن این خط به حالت وتر زاویه در میاد، به پهنای سطح زاویه میاد پایین. مثلا فرض کنید که زاویه رو بالا قرار بدید، دو تا ضلع هم دست راست و دست چپ، بعد خط رو ضلع دست راست بخوابونید، حرکتش بدید، تمام اندام حرکت بدید، این جایش رو ثابت نگه ندارید، این سر میخوره میاد پایین. یا اصلا از اول رو پهنای این زاویه بخوابونید، یعنی جوری این خط رو بخوابونید که یک قسمتش بره رو ضلع دست راست، قسمتش بره رو ضلع دست چپ، بعد بیاردش پایین به طوری که هی وتر بشه، وتر این زاویه بشه. منتها یه وقت بتر نزدیک به دهانه زاویه، یه خورده جلوتر که میاد دورتر میشه، باز بیان پایینتر همینطور دورتر میشه، باز این وتر داره طی میکند. اما چی رو طی میکنه؟ این دیگه در واقع زاویه رو به ماهیت زاویه طی نمیکنه، این داره سطح رو طی میکنه. توجه میکنید؟ این داره سطح رو طی میکنه، سطح رو داره تقسیم میکنه، نه زاویه رو. روشن شد چی عرض کردم؟ این دومی باید ملاحظه بکنید، خط رو که گذاشتید رو زاویه، حالا هر جای زاویه گذاشتید، زاویه رو تقسیم نمی کنید، بلکه این خط هی پایین میاد روی زاویه میلقصه، حالت وتر برای زاویه پیدا میکنه، منطقه وتری که نزدیک به دهانه زاویه است و هی کم کم دور میشه از دهانه زاویه، به این ترتیب داره زاویه رو طی میکنه. این اصلا تقسیم نمی کنه زاویه رو، این تقسیم می کنه سطح. البته در این قسم دوم توجه کردید، من برای راحتی عرض کردم این خط سوم رو روی دو ضلع بخوابونید بعد بلغزانیدش بیاریدش پایین، این خیلی راحت تر تصور میشه، ولی میتونید جوری هم عمل کنید، کج این خط رو بیارید ببریدش قریب، ببریدش تا به ضلع بعدی برسونیدش، به ضلع دست چپ برسونیدش. بازم در این صورت همین حالت دومه. حالت اول این بود که باید یک سر خط ثابت نگه دارید، سر دیگر رو حرکت بدید، که توجه کردید زاویه قهرن تقسیم میشد. اما در این فرضی که ما کردیم به هر صورت تصورش کنید زاویه تقسیم نمیشد، سر تقسیم میشد. در قسم اول انطباق حاصل میشه، انطباق بر ضلع دوم زاویه حاصل میشه. این نکته مهمی ها، اینی که دارم عرض میکنم مهمی، که در قسم اول یعنی در نحوه اولی که خط دارد این زاویه رو طی میکند، این خط چه منطبق بود بر ضلع دست راست، آخر سر بر ضلع دست چپ منطبق میشه و این انطباق مهمه. اما در طی دوم، در نحوه دوم که خط داره زاویه طی میکنه، خط بر ضلع دوم زاویه که ضلع دست چپ منطبق نمیشه. پس میتوان گفت چیزی که زاویه رو طی میکند، متحرکی که زاویه رو طی میکند، دو جور زاویه رو طی میکند، یا به نحوی طی میکند که بتواند بر ضلع دیگر زاویه منطبق شود، یا به نحوی طی میکند که نتواند بر ضلع دیگر زاویه منطبق شود. حالا بعدا متوجه میشید که چرا من عبارت عوض کردم، چرا به این صورت بیان کردم، چرا بحث انطباق رو پیش کشیدم. بعدا براتون روشن میشه که مهمه در بحث من و ازش میخوام استفاده کنم. اونجا که خط متحرک بعد از طی زاویه بر ضلع مثلا دست چپ زاویه منطبق میشود، این متحرک زاویه رو تقسیم میکند، و اونجا که انطباق پیدا نمیکند زاویه رو تقسیم نمیکند، بلکه سطح رو تقسیم میکند. این همون مطلبی که قبلا گفتم، من عبارت فقط عوض کردم. در این عبارتی که عوض کردم کلمه انطباق رو آوردن و روی انطباق تکیه داشتن، بلا مطلب همون مطلب قبلی. تا اینجا مطلب روشن، من بخونم بعد بریم سراغ جواب از دلیل هشتم. نه و ده رو احتمالاً امروز بهش نمیرسیم، جواب از نه و ده رو نمیرسیم. مقدماتی که الان داریم میگیم مال اینه که جواب از هشتون بگیم. صفحه 136 ایم، صفحه 15 هم. ازا عرفت هازا، وقتی مطالب گذشته رو دانستی، فعلم شدت یعنی تهی کردن پیمودن زاویه یو تصور به بچه احد هما این است که منطبق شود خطی. ایشون فرض کرده که متحرک خطی، اونی که میخواد زاویه رو تهی کنه خطی، منطبق شود خطی بر زلعی از دو زلع زاویه، مثلا زلع دست راستش، فینفصل و ان، این خط جدا شود از این زل، انهو یعنی از این زل نه از زاویه، از این زل جدا شود یعنی فاصله پیدا کند، یعنی حرکت کند به سمت زل دست چپ، قهرن از زل دست راست فاصله پیدا میکنه. اما چطور فاصله پیدا کردن؟ من طرفین دون طرفین، یعنی یک طرف خط فاصله پیدا کند، طرف دیگرش فاصله پیدا نکنه. پس یک طرف خط همونطور که بوده ثابت بماند، طرف دیگرش حرکت کنه. خبرتیتون که در نسخه قدیم هم آمده خوب نوشته، نوشته به ان یکون احد و طرف خط ثابتا و الاخر متحرکا، یک طرف خط رو روی زل زاویه ثابت نگه دارید، طرف دیگر خط رو حرکت بدید، که انفصال این خط از زل من طرفین دون طرفین باشد، یعنی از یک طرف انفصال حاصل بشه، از یک طرف انفصال حاصل نشه، یک طرف دیگه همینطور ثابت بماند. اون وقت و یدخل این خط، وقتی حرکتش دادید از یک زل به سمت زل دیگه، یدخل و خط فیما، یعنی در سطحی که بین زل اینه، فیما یعنی در سطح بین زل اینه، خطی که الان از یک زل حرکت میکنه به سمت زل دیگه میاد، بین دو تا زاویه روی سطح قرار میگیره، همینطور میاد تا آخر سر منطبق میشود بر زل دیگر که زل دست چپ است. خب توجه میکنید مرحوم رایجی نفرموده، ولی خاصیت این که این حرکت اینی که زاویه تقسیم میشه، این خط زاویه رو در این حرکت داره تقسیم میکنه. و ثانیه ما و توجه داشته باشید، مهم اینه ثم ینطبق على ذل الاخر، این مهمه که باید بر ذل آخر منطبق بشه در این حرکتش. و وقتی شما یک طرف خط رو، خط متحرک رو ثابت نگه میدارید، طرفی دیگر رو حرکت میدید، قرآن این وصفیش میاد، به شرطی که خط متحرک اول روی ذل زاویه خوابیده باشه، وقت بعد حرکتش بدید با ثبات یک طرف و تحرک طرف دیگر، قهرن میره به سمت زل بعدی و بر زل بعدی منطبق میشه و انطباقش بر زل بعدی مهمه، زاویه رو تقسیم میکنه. و ثانیه ما و چه دوم برای طی زاویه و پیمودن زاویه این است که حرکت کند خط از رأس زاویه الى جانب وترها ارزن. ایشون اون فرض روشنش رو گفته، خط رو سر زاویه میذاریم بعد میدیمش پایین، یعنی از سر زاویه میاریم به سمت وتر، ارزن حرکت میکنه، یعنی در دهانه زاویه دیگه حرکت نمیکنه که دهانه زاویه رو کوچکتر کنه، بلکه ارزن حرکت میکنه، یعنی فاصلش با دهانه زاویه یه مقداریست، بعد فاصلش بیشتر میشه، بعد دو مرتبه بیشتر میشه به هاچتا. مثل این که مثلا شما میخواد زل سوم مثلث رو رسم کنی در مقابل زاویه رأس مثلث، خواهد زل سوم رسم کنی، گاهی زل سوم رو با فاصله کمی از رأس مثلث رسم میکنی، گاهی با فاصله پایینتر، گاهی با فاصله پایینتر بیشتر پایینتر، همینطور میاد پایین. این تقسیم یا طی وتر است، طی خط است زاویه را، زاویه داره خط داره زاویه را طی میکنه، اونجا به این نحوه طی کرده. و ثانیه ما ان یتحرک الخط، یعنی اون خط متحرک از رأس زاویه بیاید به سمت وتر زاویه ارزن، فلا یقسم الزاویه اصلا، یا فلا یقسم الزاویه، این چنین خطی تقسیم نمی کند زاویه را اصلا، یا زاویه با چنین خطی تقسیم نمی شود اصلا. چرا؟ چون زاویه در طرف حرکت خط واقع نشده، سطح در طرف حرکت خط واقع شده، پس این حرکت خط سطح رو قسمت می کنه نه زاویه رو. فإنها لم تقع فی طرفه فی طریق حرکت الخط من حیث هی زاویتون، اینها یعنی زاویه، زاویه در طریق حرکت خط قرار نگرفته از این جهت که زاویه است، بلکه از این جهت که سطح است فقط در طرف در طریق حرکت خط قرار گرفته. یعنی خط داره سطح زاویه رو طی میکنه، نه خود زاویه رو. پس سطح داره طی میشه نه زاویه، بنابراین سطح داره تقسیم میشه نه زاویه، زاویه تقسیم نمیشه. مطلب تو اینجا روشن. حالا میخوام اشکال هشتم اینا رو جواب بدیم. البته جواب از دو خط بعد شروع میشه، ولی ما در از فنقولو اون اشکال هشتم رو تذکر میدیم که معلوم بشه اشکال هشتم چی بود. بعد با توجه به این مقدمه اشکال هشتم رو جواب میدیم. از لما لم یکن للحرکه آنون اول، از اونجا در واقع جواب اشکال هشتم شروع میشه. از فنقولو مقدمه جوابه، ولی بالاخره جواب از همین فنقولو شروع میشه. اونطور اساسش از لما لم یکن للحرکت آنون اوله. در اشکال هشتم اینطور فرض کرد، گفت شکل 15 مقاله سوم تحریر اولیدوس این چنین گفته که اگر دائره‌ای داشته باشید و قطر این دائره رو رسم کنید. خب قطر از مرکز می‌گذره به محیط ختم میشه، انتهای قطر روی محیطه. حالا اگر بیرون دائره عمودی بر انتهای قطر وارد کنید، این عمود همونطور که گفتیم مماس میشه با دائره. بین این عمود و بین اون قوس دایره یه زاویه تشکیل میشه بیرون دایره، یه زاویه هم تشکیل میشد بین قوس و قطر دایره، اونو کار نداریم الان. یه زاویه تشکیل میشه بین اون مماس که ازش تبدیل به عمود میکنیم و قوس دایره. این زاویه تشکیل شونده بین عمود و قوس را گفتیم احد الحواد است، یعنی حاده ترین زاویه های حاده است. اون معترضی که از سامن رو می گفت این چنین گفت، گفت اگر این خط مماس رو به سمت قطر یا به سمت دائره حرکت دهی، فرق نمی کنه چه بگید به سمت دائره چه به سمت قطر، این خط این خط اون زاویه حاده رو طی میکنه، این خط مماس اون زاویه حاده رو که حد الحواده طی میکنه و میاد به طرف دائره، میاد به طرف قطر، میخواد بره رو قطر منطبق بشه، میخواد بره رو قطر منطبق بشه. اینم که من دو بار تکرار کردم عنایت دارم که میاد بره رو قطر منطبق بشه. وقتی شما این خط مماس رو به سمت دائره کج میکنید و گفته شد که یک طرف خط رو ثابت نگه میدارید، این میاد که بره رو قطر منطبق بشه. بعد سوال سائل این بود، یعنی اون کسی که از سامن رو گفته بود اینطور میگفت، میگفت این خط مماس که زاویه احد الحواد رو طی میکنه فی آنین طی میکنه یا فی زمانین؟ تردید کرد، یعنی سوال مرددانه کرد، گفت فی آنین طی میکند یا فی زمان؟ فی آن طی کند جز لا تجزا داریم، فی زمان طی کند حرف اولیدوس خراب میشه. اولیدوس گفت کمتر از این احد الحواد نداریم. حالا اگر این خط مماس این احد الحواد رو در زمان طی کند، یعنی در لحظه اول زمان مقداری از احد الحوادث رو طی میکنه، در لحظه دوم مقدار دیگر رو. خب اگر در لحظات بخواد مقداری از احد الحوادث رو طی کنه، معلوم میشه احد الحوادث داره تقسیم میشه، یعنی ما از احد الحوادث احدتر و حادتر داریم، در حالی که اولیت میگفت نداریم. پس اگر حرکت این خط مماس و طی کردن این خط مماس اون احد الحوادث را، اگر طی کردن این خط مماس احد الحوادث را فی زمانی باشه، حرف اولیدوس خراب میشه و حرف اولیدوس مستدل بود، نباید خراب بشه. پس حتما باید این خط مماس اون زاویه احد الحوادث را فی آن طی کنه. فی آن طی کرد جزء الاحتجاز ثابت میشه، هم آن ثابت میشه، هم اون مسافتی که این خط مماس داره طی میکنه معلوم میشه که جزء الاحتجاز است. هم زمان جزء الاحتجاز پیدا میکنه به نام آن، هم مسافت جزء الاحتجاز پیدا میکنه که همون زاویه است، همون زاویه احد الحوادث. این کل استدلال و استدلال آخرش این شد، چون طی کردن در زمان باطل است، پس طی کردن در آن لازم است. توجه کنید جواب میخوام بدیم. این خط مماس که دارد به سمت قطب حرکت میکند، دو تا زاویه رو داره طی میکنه، بلکه سه تا زاویه رو داره طی میکنه. سه تا زاویه الان ما داریم. اون قبل از حرکت خط مماس تصویر کن چه اتفاقی میفته. قبل از اینکه خط مماس حرکت کند، سه تا زاویه ما داریم. یکی بین ال مماس و القوس که احد الحوادث، یکی بین القطر و القوس که اوسع الحوادث، یادتون از این قبل هم داشتیم، یکی هم بین المماس و القطر که قائم است. سه تا زاویه است اینجا. وقتی که این مماس حرکت می کند و زاویه قائمه را طی می کند، خوب دقت کنید چه عرض می کند. وقتی که این مماس حرکت می کند و زاویه قائمه را طی می کند، چون یک طرف این مماس ثابت نگه داشته شده، طرف دیگه حرکت می کند، قهرن این مماس می رود و روی قطب منطبق می شود. منطبق میشه رو قطر، یعنی این خط متحرک از ضلعی جدا میشود و بر ضلع دیگر زاویه منطبق میشود. این حرکت همون قسم اوله که زاویه را تقسیم میکنه، چون خطی که همون مماس است از روی ضلعی که خود همون مماس بوده شروع به حرکت کرده، بعد رفته رو زل دیگه که قطب بوده منطبق شده. درست همون قسم اوله، همون رچه اوله، از زاویه تقسیم میشه. اما این خط وقتی میخواد احد الحواد رو طی کند، نه قائمه رو طی کند، چی کار میکنه؟ این خط مماس خودش میشه متحرک، پس از خودش جدا میشه. جدا که شد زاویه رو طی کرد، میاد روی زل دیگر زاویه که قوس دایره است، منطبق نمیشه، منطبق نمیشه. خط مستقیمه، خط مستقیم که خط مستدیر منطبق نمیشه. پس اونی را که وچه اول بهش متقوم بود، یعنی انطباق بر زل دیگر، اون رو انجام نمیده. این مماس که از حالت تماس بیرون آمد، زاویه احد الحواد رو طی داره میکنه، اما منطبق بر زلدیه نمیشه. زلدیه قوسه، اگر زاویه قائمه بود زلدیه قطب بود، میامد رو اون منطبق میشد. مماس مستقیم بود، قطب مستقیم بود، مستقیم رو مستقیم منطبق میشد. اما الان یک زل مماسه که همونم متحرکه، زلدیه قوسه، این مماس نمیتونه بر قوس منطبق میشه. پس این حرکت از قبیل اول نیست، لاجرم باید از قبیل دوم باشه، یعنی داره سطح رو تقیی میکنه، نق زاویه رو نمیتونه زاویه رو تقیی کنه چون بر زدریه منطبق نمیشه. خب توجه کردید؟ پس این حرکت از حرکتی که مماس انجام میدهد و میخواهد زاویه احد الحواد رو تقیی کند، نه زاویه قائمه رو، این حرکت حرکت روی زاویه نیست، حرکت روی سطح، و این زاویه رو تقسیم نمی کنه. این مقدمه بحث روشن باشه که معلوم هست، معلوم شد که این چنین حرکتی از سنخ اول می تسخن سنخ دوم. بعد حالا می خواهم بعد نتیجه بگیم. این دو خط اول رو من عرض کردم از این فنقولو که بتونیم وارد لما لم یکن دل حرکه آنون اول بشیم که جواب از این که شروع بشیم. ببینید من چند بار از خارج اشاره کردم که لازم نیست حرکت به عرض باشه، همین اندازه که نشد این متحرک بر ضلع دیگه منطبق بشه و داخل در قسم دوم بشه. این مهمه ها، و اینو من چند بار تاکید کردم، اگر تونست منطبق بر ضلع اول بشه زاویه تقسیم کرده.
نه
اون دهمیه، هنو نرسیم بود، شما خرکش نکنید. ما در اسامن داریم بحث میکنیم، اسامن هم توضیح دارم به اشکالش بود تمام. اون آخر سر تردید کرده بود که آیا در آن این خط متحرک زاویه را در آن تقیی میکنه یا در زمان تقیی میکنه. ما الان نشون دیدیم که اصلا تقیی نمیکنه، نه در آن نه در زمان، زاویه رو تقیی نمیکنه، زاویه رو تقیی نمیکنه. دقت کنید، زاویه رو تقیی نمیکنه. من برای اینکه بهتر روشن بشه دوباره مطلب رو به یه صورت دیگه بیان کنم. حالا اجازه بدین من همین تیکه رو عرض کنم. حالا اجازه بدین من به آقایون گفتم شما بله اگر این خط بخواد زاویه رو تقسیم کنه، در اون فرض اولی که کردیم یه زاویه رو تصویر کردیم، بعد گفتیم که یه خط متحرک روی ضلع دست راست منطبقه، بعد میاد تا به ضلع دست چپ منطبق بشه، یعنی میاد تا زاویه رو ببنده و محوش کنه. زاویه 60 درجه است، اول که حرکت میکنه زاویه میکنه 59 درجه، بعد 58 درجه، بعد 57 درجه، همینطور میاد تا زاویه رو میبنده، زاویه میشه صفر، باید منطبق بشه. پس اونی که میخواد زاویه رو تقسیم کنه اینطوری عمل میکنه، هی زاویه رو کم میکنه، کم میکنه تا آخر صفرش کنه. آیا این وضع در مورد بحث ما اتفاق میفته؟ این خط مماس میتواند طوری حرکت کند تا روی قوس دایره منطبق شود و زاویه رو صفر کنه؟ نمیتونه زاویه رو صفر کنه، پس زاویه تقسیم نمی کنه. حالا چطوری حرکت میکنه؟ چطوری حرکت میکنه؟ هر جور حرکت کنه. منطبق میشه بر خط فرضی این چی؟ یعنی یه خط مستقیم فرضی؟ خط مستقیم فرضی؟ خط مستقیم فرضی که نداریم ما. شما در فرض خودتون میخواد یه دونه زاویه حد الحواد درست کنید. الان ببینید تو این بحث ما چیه؟ معترض اینو میگه، میگه یه زاویه این چنینی داریم که یک ضلعش خط مستقیم یک ضلعش قوسه. شما دارید فرض میکنید یه زاویه حد الحواد که هر دو ضلعش مستقیمه. این از بحث بیرونه. بله اون نه، اونی که شما دارید بحث میکنید یه حرف دیگه است. اینی که خود مستدل فرض کرده، مستدلی که از سامل گفته، گفته یه خط مستقیم یه خط مستدیره. شما این خط مستقیم را اگه حرکت بدید میتونید منطبقش کنید بر مستدل یا نه؟ نمیتونید منطبق کنید. زاویه صفر نمیشه، زاویه قسمت نمیشه، سطح داره قسمت میشه نه زاویه. چاره جز این نداری، باید اینو قبول کنی. از رو قوس رد میشه، قوس رو میبره، از رو قوس رد میشه، میاد روی قوس منطبق میشه. ما بحث در زاویه قائمه نداریم، زاویه قائمه رو تقسیم میکنه. اول عرض کردم این خط مماس وقتی حرکت میکنه به سمت قطب، زاویه قائمه رو داره تقسیم میکنه. اون زاویه احد الحواد رو تقسیم نمیکنه، زاویه اوسع الحواد هم تقسیم نمیکنه، هیچ کدوم از این رو تقسیم نمیکنه. البته بحث ما در اوسع الحواد نیست، بحث ما در احد الحواد، اون رو تقسیم نمیکنه چون منطبق بر ضلع بعدی نمیشه. و این مهمه، هر چیدم انطباق بر ضلع بعدی مهمه، تاکید کردم اینجا الان معلوم شد برای چی تاکید میکنم، که اون خط مماس نمیتونه منطبق بشه هر قوس. وقتی نتونست منطبق بشه هر قوس، پس زاویه رو تقسیم نکرد، سطح رو تقسیم کرد. تا اینجا مطلب روشن باشه، بعد دنباله بحث رو انشالله خواهیم گفت. حالا فنقوده رو بخونم، هنوز جواب کامل ندادیم، هنوز جواب از اسامل ندادیم، فعلا مقدمه بحث رو گفتیم. فنقول اذا تحرک العمود الخارج من طرف قطر دائره، عمودی که خارج شده از انتهای قطر دائره، وقتی حرکت کند به کدام سمت؟ الى جانب القطر. وقتی حرکت کند الى جانب القطر، الى جانب القطر متعلق به تحرک است. فلا یمکن ان یقطع این عمود زاویه رو، از زاویه اون زاویه حد الحواد رو، منظور اونها نگید زاویه قائمه رو، به زاویه قائمه کار نداریم، به زاویه اوسع الحواد هم کار نداریم، فقط به زاویه که مورد بحث ماست، یعنی حد الحواد، به اون کار داریم. لا یمکن ان یخت از زاویه رو مگر بر وجه ثانی دون الاول و هو ظاهر. ظاهرون هم منش روشنه، چون خط مستقیم بر خط مستقیم منطبق نمیشه، به بیانی که گفتم. خب تا اینجا مقدمه جواب بود، از لما لم یکن للحرکه آنون اول تکمیل جواب. حرکت این خط عمود در آن اتفاق میفته یا در زمان؟ این سؤال سائل. بعدم ادامه داد، اگر در زمان باشد مشکل پیش میاد، پس با در آن اتفاق بیفته. ما میخوام کاری کنیم که اصلا سوالش غلط بشه، یعنی اصلا جای این سوال نباشد که این حرکت در آن اتفاق میفته در زمان. میگیم که این سوال تو در سه صورت جا داره و هر سه صورت ممنوعه، پس سوال تو جا نداره. یعنی برای صحت سوال تو یکی از سه راه رو باید طی کنی، هیچ کدوم از این سه راه نمیتونی طی کنی، هر سه مسدوده، پس سوالت غلطه. اصلا سوال غلطه که دیگه احتیاج به جواب نداره. یک راه این است که این حرکت آن اول داشته باشد، وقت سوال میکنی که این حرکت در همون آن اول اتفاق افتاد یا نه. ببینید وقتی حرکت میکند این خط عمود به سمت قطب، حرکتش به سمت قطب و انطباقش بر قطب در زمان اتفاق میفته. حرکت به سمت قطب و انطباقش بر قطب، که این عمود بیاد تا بر قطب دائره منطبق بشه، یه زمانی طول میکشه. وقت زاویه قائمه رو صفرش میکنه، یعنی محبش میکنه. این حرکت تو زمانه. آیا این حرکتی که در زمانه آن اول دارد که بگویی آن اولش صرف تی کردن احد الحوات شد، آنات بعدی صرف تی کردن زاویه درون دائره شد، آخرترم خط بر قطب منطبق شد. دقت میکنی چه عرض میکنن؟ زمان تصویر کنی، زمانی که این خط مماس میخواد حرکت کنه تا منطبق بر قطب میشه، خب زمانه، یعنی وقتی خط مماس حرکت میکنه و آخرتر بر قطب منطبق میشه، در این فاصله زمان اتفاق میفته. شما میتونید بگید در آن اولش احد الحواد طی کرد، در آن اول احد الحواد طی کرد، در آنات بعدی رفت بقیه رو طی کرد. اگر برای زمان آن اول داشته باشیم حرف تمامه. وقت شما سوال میکنید که این خط مماس احد الحواد رو در آن اول زمان طی کرد یا در بخشی از این زمان طی کرد، یاد رو سوال کنید، اما به شرطی که زمان آن داشته باشه. و ما گفتیم که زمان مرکب از آنات نیست. چون مرکب از آنات نیست، پس نمیتونید بگید که این خط مماس در آن اول احد الحواد رو طی کرد و در آنات بعدی بقیه رو طی کرد. نمیتونید از ما سوال کنید که آیا احد الحواد رو در آن اول طی کرد و بقیه رو در آنات بعدی، یا احد الحواد رو در زمان طی کرد بقیه رو در زمان بعدی. اینو نمیتونید سوال کنید، چرا؟ چون زمان آن نداره، زمان مرکب از آن نیست. پس برای این حرکت آن اول نداریم. تا شما سوال کنید این حرکت در آن اتفاق افتاده یا در زمان اتفاق افتاده، مطالب اینشالا روشن میشه. مطلب یه مقدار سنگینه و توضیحاتی که عرض میکنم باید حل بشه. خب پس راه اول این بود که حرکت در حرکتی که در زمان انجام میشود آن اول داشته باشد، یعنی زمان آن اول داشته باشد، یا بگه حرکت در آن اول اتفاق بیفته. اون وقت جای این سوال هست که این خط مماس احد الحواد رو در آن اول طی کرد و در آنات بعدی بقیه رو طی کرد، یا در زمان اول طی کرد و در ادامه زمان بقیه رو طی کرد. این جای سوال هست. ولی اگر ما برای زمان آنی قبول نکردیم، اصلا جای این سوال نیست که این خط مماس احد الحواد رو در آن طی کرد یا در زمان طی کرد. اصلا جای این سوال نیست. این راه اول بود که بستیم. راه دوم، اگر سطح زاویه معین بود، سطح زاویه معین بود، خود زاویه معینه، سطحش معین نیست. چرا؟ چون از شدن وترش رو نبستیم. اگه وتر رو میبستیم سطح زاویه معین میشون، ولی ما وتر رو نبستیم. اگه وتر رو ببندیم که دیگه زاویه نیست، مثلثه. زاویه مثلثه، نه زاویه خالی. زاویه من حیثیت زاویتون وترش بسته نیست، پس سطحش معین نیست. وقتی وتر بسته نباشه سطح معین نیست. وقتی سطح معین نباشه، گفته نمیشود که این سطح رو در زمان طی کرد یا در آن طی کرد. سطحی نیست که شما بهش اشاره کنید. اگه یه سطح معینی بود میگفتید این متحرک این سطح معین رو در آن طی کرد یا در زمان طی کرد. ولی وقتی سطح معین نیست، اصلا جای این سوال نیست که در آن طی کرد این سطح رو یا در زمان طی کرد. سطح مشخص نیست که چقدر هست. ممکنه یه مقداری باشه که در آن طی بشه، ممکنه یه مقدار بشه در زمان طی بشه. وقتی مشخص نیست، اصلا جای سوال نیست که بپرسیم در آن طی کرد یا در زمان طی کرد. اول مشخصش بکنید، بعدا ما بتونیم جواب بدیم که این متحرک این سطح رو در آن طی کرد یا در زمان طی کرد. تا وقتی مشخص نیست و معین نیست، اصلا جای سوال نیست. پس نمیتونید بگید که این سطح محصور بین المماس و القوس، این سطح و این متحرک در آن طی کرد یا در زمان طی کرد، سطح که معین نیست. زاویه رو نتونستید بگید چون آن اول نداشتیم، سطح هم نمیتونید بگید چون تعین نداریم. خب من راه سوم، اگر این خط متحرک زاویه رو علی الوجه اول طی می‌کرد، که زاویه تقسیم میشود. بازم جا داشت بگویید که این قسم اول زاویه رو که تیکرد، بخش اول زاویه رو تیکرد، در زمان تیکرد یا در لازمان؟ مثلا فرض کن خطی که میخواد زاویه 60 درجه رو تقسیم کنه، عرض کردم اول زاویه رو تقسیم میکنه، یعنی کوچیکش میکنه به 59 درجه، بعد 58 درجه، بعد 57 درجه و هکذا. وقت میتونیم بگیم درجه اول که طی کرد، درجه اول که طی کرد که زاویه از 60 آمد به 59، این زاویه رو در آن طی کرد یا در زمان طی کرد؟ اگر طی کردن به این نحو باشه، میتونیم با سوال کنیم که در زمان طی کرد یا در آن طی کرد. ولی فرض کردیم که خط مماس اون زاویه احد الحواد رو به این صورت به بچه اول طی نمی کنه. چون به صورت بچه اول طی نمی کنه، پس این راه هم برای شما بسته است. هیچ کدام از سراح به شما اجازه نمیده، یعنی هیچ کدام از سراح باز نیست تا شما سوال کنید که آیا این احد الحواد به وسیله مماس فی آنن طی شد یا فی زمانن طی شد. پس اصل سوالتون غلطه. وقتی اصل سوالتون غلط بود، دیگه نوبت به این نمیرسه که داوری کنید بگید در زمان طی کند حرف اوریدت غلط میشه، اگر در لازمان طی کند و در آن طی کند جز لا تجزا ثابت میشه. از سوال غلط شد، ادامه استدلال هم باطل شد. این جواب از استدلال هشتم. جواب بسیار دقیق بود. حالا پذیرفتید یا نپذیرفتید کار ندارم، اصل مطلب روشن بشه کافیست. ولما لم یکن للحرکت آنون اول، چون زمان مرکب از آنات نیست، پس برای حرکت آن اول نداره. ولم یکن سطح زاویه متعینن، سطح زاویه متعین نیست. ولم یکن قطع زاویه، زاویه یعنی همون زاویه احد الحواد، قطع این زاویه علی الوجه الاول نیست، چون هیچ یک از این ستا نیست. لم یتعدد تردید، تردید بین این چه خودش میگه تردید به انقطع ها فی آنن و فی زمانن جا دیگه نداره. لم یتعدد میسر نیست تردید به انقطع این زاویه را این متحرک فی آنن و فی زمانن، اصلا جای تردید نیست. مفهوم این عبارت اینه که اگه یکی از این سه تا بود جای تردید بود، یکی از این سه وجه بود جای تردید بود، حالا چون هیچ یکی از این سه تا نیست جای تردید نیست. و توضیح دادم که اگر یکی از این سه تا بود چگونه جای تردید بود. حالا که هیچ یکی از این سه تا نیست جای تردید نیست. فندفع الاشکال الاول من هذه الثلاثه، اشکال اول از این سه اشکال، یعنی اشکال هشتم که در بین هشتم و نهم و دهم اول بود، یعنی در این ستا اول بود، اون اشکال دفع شد. صدا قال بعض الافاضل که بسیار دقیق بود جواب دقیقی بود. و حالا پذیرفتید نپذیرفتید مهم نیست، اگر مطلب رو یافته باشید خواهید پذیرفت. این جوابی بود که ما از اشکال هشتم دادیم. شیخ جور دیگه جواب داده. چرا؟ چون ایشون اصلا اشکال هشتم رو جور دیگه طرح کرده، رضا جور دیگه هم جواب داده. ما اون اینطور طرح کردیم که شنیدید، اینجور هم جواب دادیم که دیدید، ولی شیخ جور دیگه طرح کرده و جور دیگه جواب داده که انشاءالله در جلسه آینده باید توضیح داده بشه. نمیدونم شما اگر رو میخواست رد کنه رد میکرد، رد نشد معلوم میشه قبول بده. نه قبول نشد، تصدیق قبول نشد. کذا قال بعض الافاظه، دیگه نگفته که مردوده.